اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
بحث ژنتیک داریم که همون بحث حالا دی ان ای و این چیزا هست که میگیم مثلا حالا توی ژن های هر فردی هست، که قبلا فکر کنم فرق بین ژنتیک و ارث رو گفتیم دیگه. ژنتیک گفتیم اون چیزیه که رو دی ان ای ما هست، ارث اون چیزیه که حالا یعنی مثلا دیابت نوع 1 عملا یه چیز ژنتیکی میشد که گفتیم روی اون ژن ها هستن، ارث میشه چیزی که مثلا میگیم مثلا حالا فرض کنید توی دیابت نوع 2 یا اگه تو والدینشون یا توی مادر بزرگ پدر بزرگی ابتلا به دیابت داشته، این میتونه مثلا ایجاد بشه. حالا این از داستان یعنی ژنتیک که گفتیم روی دی ان ای هست. آفرین خانم امینی، حالا یا اکانت خانم اکانت امینی، تا حدودی دارن درست میگن این رو. اپیژنتیک میاد میگه چی؟ میگه فراتر از ژنتیک، حالا این چیزی که ما رو دی ان ای مون داریم، محیط و حتی همین سبک زندگی و تغذیه ما داره مهمتر از این موضوع تعیین میکنه که کدوم یک از این ژن‌هایی که روی دی ان ای ما قرار گرفته فعال بشه. یه مثال خیلی ساده اگر من بزنم اینه که شما مثلا دکمه های یک پیانو رو در نظر بگیرید. یعنی یه پیانو ما داریم مثلا برای هممون شاید مشترک حتی باشه، یعنی همش ما بریم پیانو بخریم همه این دکمه ها رو داریم، ولی اینی که کدوم یک از این نوت هاشو حالا با اون کلید هاشو بزنم تو هر شخصی میتونه متفاوت باشه. یعنی محیط میاد تعیین میکنه. یا خیلی مثال ساده تر ببینید، همه ما الان یه گوشی ها رو داریم، یه سری اپلیکیشن به صورت دیفالت حتی تو اینا هست. حالا اینی که من توی چه محیطی قرار بگیرم و این اپشو استفاده، مثلا اسپاتیفای تو ایران کی از اسپات، یعنی روی این قرار داره. شما خیلی مهمه که تو چه محیطی قرار بگیری اسپاتیفای تو فعال بکنی. یعنی الان ما که تو ایران هستیم بنا به شرایط محیطی و حالا هم مثلا تعلیمایی که وجود داره، از اسپاتیفای گوشیمون نمیتونیم استفاده کنیم، یه چیز برنامه بیکاربردی مثلا برامون شده. ولی اگه من توی محیط دیگه قرار گرفته بودم، شاید مثل جای دیگه بیشترین برنامه‌ای که استفاده می‌کردم به خاطر شنیدن موسیقی مثلا اسپاتیفای. حالا این یعنی که محیط، تغذیه و کلن سبک زندگی میتونه به ما نشون بده که کدوم ژن فعال بشه. خب و یعنی این حتی ممکنه که یعنی من یه چیزی رو روی دی ان ای ام به صورت ژنتیکی داشته باشم، ولی در یک محیط قرار میگیرم یا حتی یه تغذیه خاصی که دارم یا حتی ورزشی که میکنم داره میگه که کدوم ژن فعال بشه کدوم نشه. من حالا یه لحظه اگر اینترنت یاری بکنه یه لحظه اسکرینم رو شیر بکنم، تو این اسلایدا بهتر میتونم بهتون تو الان صفحه منو میبینید؟
بله داریم صفحه شما رو.
خب ببینید، بحث همونه که این برنامه ریزی ژن ها که همون حالا چیزایی که روی دی ان ای ما هستن، چقدر تغذیه و سبک زندگی روی اینا تأثیر گذاره و چه چیزهایی میتونه باعث فعال شدن ما بشه، فعال شدن این ژنا بشه. از بحث بذار من بیام بالاتر، یعنی ما یه چیزی مفهومی تا چند سال پیش داشتیم که به صورت دیدگاه سنتی یه جبر ژنتیکی بود انگار. مثلا میگفتن ما که تو ژنمون چاقی هست، ما تو ژنمون دیابت هست، هرچی هر کاری هم بکنیم اون وجود داره. این یه دید کاملا سنتیه که دیگه الان علم اینو خیلی قبول نداره چون یه جبره. ولی الان میگه چی؟ میگه اپیژنتیک داره میاد میگه نه، رژیم غذایی، استرس، ورزش و عوامل محیطی مثل یه چیزن دیگه، یعنی اون چیزی که شما داشتید میگفتید سخت افزارشه، نرم افزارش که قرار اینو بیان بکنه، تحت تاثیر رژیم غذایی، استرس، ورزش و اون عوامل محیطی قرار میگیره و باعث میشه که کدوم یک از این ژنا روشن بشن کدومش خاموش باشه. خب و حتی ما باید، یعنی مطالعات جدید داره نشون میده که گذشتگان ما هر کاری میکردن داره الان روی بیان ژن‌های ما اثر میذاره. یعنی تغذیه‌ای که پدر بزرگ من داشته، محیطی که پدر بزرگ من داشته زندگی می‌کرده، رو الان من داره اثر میذاره و کارهایی که من دارم انجام میدم روی آینده و نسل آینده من میتونه اثر بذاره. یه نفسیگاهی که من الان میکشم تو بیان ژن‌های دو نسل بعدی من میتونه اثرگذار باشه، که حالا مثلا یه سری ریز مغذیایی که توی رژیم غذایی ما هست داره تعیین میکنه که چه چیزی فعال بشه چه چیزی فعال نشه، که یعنی مثلا مثل فولاد B12، گلین، متونین، مثلا اینا جز چیزایی هستند که رو فعال سازی اینا میتونن اثرگذار باشن. و حالا به طور کلی این بحث مدیریت استرس، فعالیت بدنی که ما داریم و اون تغذیه هدفمنده داره این ژنتیک ما رو تعیین میکنه که کدوم ها، همون ژنایی که گفتیم، اون نوتای موسیقی که گفتیم، کدومش زده بشه کدومش زده نشه دیگه. و یه چیز جالبی که وجود داره، من بیام یه ذره چیزتر، دو تا چیز تاریخی ما داریم، دو تا مطالعه تاریخی داریم که کاملا گواه بر اینه که بله، محیط و عوامل محیطی میتواند در این اپیژنتیک و روشن و خاموش شدن ژن‌های ما اثر بذاره. یکیش قحطی هلنده که سال 1945 حوالی، یعنی همون زمستون 1944 تا 1945 یه قحطی شدیدی توی هلند اتفاق افتاد. صدای من هست آقای محمدی؟
بله بله داریم صداتون.
آها. توی این قحطی یعنی شدتش به این حد بود که دیگه ملت اونجا کالری و جیره غذایی که داشتن دریافت کردن زیر 500 تا بود. چه اتفاقی افتاد؟ این اپیژنتیکه اومد اثر گذاشت توی نسل‌های بعدی. خانومایی که تو سه ماهه اول بارداری بودن و توی اون زمستون دچار قحطی و سوء تغذیه شده بودن، کلن فعال شدن ژن‌های خاصی توی فرزندانشون اتفاق افتاد. ببینید این نرخ طبیعی افراد بود که چقدر اون بیماری های قلبی، چاقی، اختلالات متابولیک، سرطان سینه توشون اتفاق می افتاد. اومدن بعد از این قحطیه همون افرادی که توی معرض قحطی بودن تو نسل های بعدیشون، تو 50 سال بعدش، دو برابر شد. یعنی اینکه محیط چقدر میتونه اثرگذار باشه. حالا هرچی من میگم مثلا ما ژنشو داریم و فلان و اینا، اون محیطی که این بنده خدا تو اون سال قرار گرفته بودن اومد برای نسل 5، یعنی 50 سال بعدشون هم حتی تحت تاثیر قرار داد. این از مطالعه هلند. یه اتفاق دیگه ای توی سوئد افتاد توی قرن 19 تو منطقه، یعنی توی یک از مناطق دور افتاده سوئد، اون قحطی که اتفاق افتاده بود، مطالعات که الان روش انجام شده اومد نشون داد که اون وضعیت تغذیه‌ای پدر بزرگ ها، که حالا پدر بزرگ من شانسش، حالا پدر بزرگ من که نه، اون سوئدیا، اون قحطی توی قحطی قرار داشته یا توی دوره فراوانی و اون نعمته به قولن وجود داشته، سوء تغذیه پدر بزرگا اومد روی نوه پسری اثر گذاشت، سوء تغذیه مادر بزرگه روی نوه دختری. یعنی اگر مادر بزرگه مثلا تو اون دوره سوء تغذیه بوده، رو نوه پسری خیلی اثر نداشته، رو نوه دختری اومده اثر گذاشته. و این دوتا مطالعه خیلی بزرگ که روی تعداد زیادی از افراد هست، جز معروفترین مطالعاتیه که داره نشون میده که هر کاری که گذشتگان ما از نظر تغذیه‌ای انجام داده بودن و از نظر حالا اون محیطی، سبک زندگیشون چقدر اومده روی ما و آینده ما اثر گذاشته. و به طور کلی سه تا رکنی که توی این فعال کردن ژن‌های ما اثر داره، یعنی کدوم موالا ما فعال باشه کدوم فعال نشه، اولیش بحث همون تغذیه است که قاعدتا خب ما وقتی یه سری چیزها رو دریافت میکنیم اون ژن‌های خوب فعال میشن، که بیشتر روی بحث مثلا حالا رژیمای مدیترانه‌ای به خصوص حالا به خاطر پلیفنول ها و اومگا 3 ای که دارن دریافت میکنن، التهاب و کاهش داده بود و باعث شده بود که اون ژن های بیماریزا کمتر فعال بشن. و از اون طرف یه سری چیزایی که مثلا حالا چربی های ترانس و اینا هستن باعث فعال سازی اون عوامل بیماریزا شده بود. و از بحث استرس هم که کلن استرس یعنی کنترل استرس، مدیتیشن، تمرینای حالا مایندفولنس اینا میتونه باعث سرکوب التهاب توی بدن بشه و این که چه ژنی فعال بشه چه ژنی فعال نشه اثرگذار روی کاهش هورمون کورتیزول توی نسل‌های بعدی هم اثرگذار بوده و ورزش هم به خاطر اینکه اون تغییر متیلاسیون حالا خیلی علمیه دیگه متیلاسیون اون چیزیه که رو دی ان ای داره انجام میشه اثرگذار بوده میتونه نشون داده شده که ورزش هم توی همینجوری که داریم میگیم توی باعث کاهش مقاومت به انسولین توی خود شخص میشه حتی توی بیان این نسل‌های بعدی هم میتونه اثرگذار باشه و این کلی هم مطالعه الان وجود داره که سیگار کشیدن و حالا این داستان دخانیات چقدر میتونه حتی روی همینجور که حالا داریم میگیم مثلا رو نسل‌های یعنی رو خودمون داره اثر میذاره رو نسل‌های بعدی هم اثرگذار هست و عملا یعنی به یه علم داره اینو به ما میگه خودت که مهمی یعنی برای سلامتی خودت که داری تلاش میکنی خیلی هم عالی ولی باید برای سلامتی نسل‌های بعدیت هم تلاش بکنی یعنی من اگه آدم بیخیالی باشم و الان بگم بدن خودم فلان اینا عملا انگار بدن خودم نیست من نماینده یه نسل دارم میشم و این خیلی مبحث مهمیه و اون جبری که وجود داشت یعنی میگم الان ما مثلا جن شاقی FOB یکی از جنهای چاقی 25% بله یعنی جن چاقی 25% اثرگذار 75% دیگه تأثیر محیط روی فعال شدن این جن ولی ما همیشه میایم برای اینکه حالا کارهای خودمون رو شاید یعنی راحت تر بکنیم دیگه چسبیدیم به اون 25% یعنی شما بری آزمایش ژنتیک بدی بله ژنتیک هم برات ثابت میکنه میگه شما ژن چاقی رو داری ولی علم میگه چقدر میگه این 25% اثر داره 75% دیگه نقش محیطه که این فعال بشه یا نشه و این خیلی به نظرم مبحث بسیار مهمیه توی کلن بیماری هایی که مرتبط با متابولیک ما هستن به خصوص چاقی و دیابت
خیلی جالبه نکته هایی که گفتید حالا من برای خودم در واقع یه جمع‌بندی بکنم تا دوستان اگه نقطه نظری دارن بیان بگن و اینها یعنی در واقع هم اجباری که شما گفتید و در واقع که قبلا فکر میکردن یه جورایی ما مجبوریم یعنی کارش نمیشه کرد ما الان میدونیم که نه اتفاقا کارهایی میشه کرد و ما محیط خیلی تأثیر داره سبک زندگی خیلی تأثیر داره حالا از جهت فکری و ذهنی و اینها دوروبری ها خانواده اینها خیلی تأثیر دارن و حواسمون به محیط باشه و اگر اینها رو که در حوزه اختیار ما هست خب به هر حال ژنتیک ما که دیگه در حوزه اختیارمون نیست دیگه نسل‌های قبلی یه بلایی سرشون اومده یا یه اتفاقی افتاده خلاصه قحطی شده یا هرچی خب ما هم این مشکل رو داریم اونو که کارش نمیتونیم بکنیم ولی اون قسمتی که کارش میتونیم بکنیم که اتفاقا کم هم نیست مثلا اون ژنتیک 25% ولی اون قسمتی که ما میتونیم کاری بکنیم براش 75% و اون 75% رو غنیمت بشماریم ورزش بیشتر بکنیم خوابمون رو درست کنیم تا اونجا که میتونیم استرسمون رو کنترل بکنیم و اون 25% رو بتونیم کنترلش کنیم تا فعال نشه
آره دیگه ببینید مثلا حالا یه مثال خیلی ساده ترش که شاید خیلی ملموس باشه فکر کنید این کیبورد من اینجاست این از موقعی که پیش منه تا حالا یادم نمیاد مثلا این دکمه اینزرتشو من استفاده کرده باشم مثلا خب یعنی حالا این بنابر محیطی که من قرار میگیرم یعنی شاید من یه دیزاینر بودم یا یه کسی بودم که هر روز با ورد کار میکردم این دکمه اینزرت رو هر روز داشتم ازش استفاده میکردم خب این یعنی این که این وجود داره این تو کیبورد هستا من ولی الان تو یه جوری توی یه محیطی قرار گرفتم که ازش الان استفاده نمیکنم و این فعال نمیشه احتمال من دارم از یه دکمه دیگه مثلا لپتاپ من فرض کنید دکمه زدش الان خیلی ازش من استفاده کردم مثلا به خاطر کنترل زدش الان مثلا خراب شد یعنی این که اینا هستن بله وجود دارن ولی اینی که شما فعال بشه نشه خیلی وابسته به خود شماست یعنی الان مثلا یکی از دوستان اینجا گفته مثلا بحث دیابت نوع 1، ببینید بله ممکنه دیابت نوع 1 ژنش وجود داشته باشه، هنوزم خیلی تو علتش به اون چیز نرسیده که قاطعانه بیاد بگه علت دیابت نوع 1 چیه، ولی یه چیزی که تا حدودی قاطعانه الان میشه روش نظر داد اینه که یه استرسی فعال میکنه اون ژن رو، یعنی داریم میگیم یعنی این ژن وجود داره یه چیزی اینو روشنش میکنه. حالا خیلی وقت یعنی به این رسیدن که این یه استرسیه، مثلا این استرس هم تو جلسات قبلی من همیشه توضیح دادم دیگه، نه که حالا مثلا ما بگیم این استرسای بیرونی لزومه، مثلا وقتی یه التهابی توی بدن ما ایجاد میشه یه نوع استرس اکسیداتیوه، زمانی که کرونا اومد خیلی‌ها دیابتی شدن یه استرسی بهشون وارد شد، استرسی که از نظر التهابی منظورمونه دیگه، اون استرس اکسیداتیوه باعث فعال شدن اون ژن تو اون فرد شد. یا کمبود مثلا ویتامین دی الان میگن جزء چیزاییه که این ژن رو فعال میکنه، یعنی این ژن هست ولی من اگه یه چارچوب درستی رو رعایت بکنم حتی دیابت نوع 1 دیگه ممکنه این تو وجود من فعال نشه، تو وجود بچه من فعال نشه. برای همینه که همیشه من میگم دیگه الان شما فکر کنید همین ویتامین دی که ما داریم مثال میزنیم، الان بچه‌هایی که به دنیا میان اولین کاری که تو مرکز بهداشت انجام میدن شما بچه‌ها یه قطره آده میدن، حالا شما هستی که تعیین میکنی که این بچه ممکنه شما سهل‌انگاری بکنی به بچه‌ت ندی، همین کمبود ویتامین دی بعدها باعث فعال شدن این ژنش. حالا من برای همین ما نمیگیم حالا تو دیابت نوع 1 همیشه هم میگیم ما دنبال مقصر نیستیم ها، ولی منظورم اینه بالاخره اثرگذار هست، اینش یه مسئله مهمیه.
بسیار خوب، دوستان باز نقطه نظری دارن بفرمایید. من مثلا یادم میاد در مورد دیابت نوع 1 یکی از بیمارامون مثلا به خاطر پارس سگ به بچه، حالا اینا یه چیزایی که ما شاید در اختیارمون نباشه، بالاخره بچه از یه جایی رد میشده که مثلا یه سگی هم عبور میکرده و یه دفعه سگ به بچه مثلا پارس کرده و برحال این استرس وارد شده، و البته خب مثلا شاید اگر اون ویتامین ده مثلا تامین بود مثلا اون ویتامین کم بوده ویتامین ده رو نداشت و وقت اون شاید اون پارس رو مثلا پارس سگی پارس میکرد و اون بچه بالاخره در واقع شاید مثلا من نمیدونم حالا شما هم تایید بکنید، شاید مثلا اگه ویتامین دش تامین بود اون باعث یه دفعه اون یه استرس شدیدی که میگیره و باعث دیابت نوع 1 میشه نشه.
آره دیگه، یعنی مثلا خب همون دیگه مثلا دست به دست هم میدن دیگه، الان مثلا دوستان اینجا نوشتن دیگه گفتن دختر من مثلا ویتامین دیش پایین بود، میگم جز چیزا یعنی اکثرا دیابت نوع 1 ای که ما میبینیم هم متاسفانه همین مثلا ویتامین دیشون پایینه یا مثلا بر اثر یه استرسی بالاخره، یعنی میگم دیگه حالا نه که حالا ممکن اون استرسی که ما داریم منظورمون هست حالا استرس بیرونی ها، گفتم دیگه مثلا یه بیماری شدید خودش یه استرسه و اون التهاب و اون چیزایی که به وجود میاد همین باعث فعال شدن میشه. و این که میگیم مثلا تغذیه مهمه به خاطر همین موضوع دیگه، یعنی ما یه سری کارهایی که انجام میدیم مثل یه سپر حفاظتی جلوی بدن ماست، مثلا کسی که حالا ممکنه مثلا زمانی بله من خودم مثلا کرونا گرفتم ولی خب چه اتفاقی میفته، من همیشه حواسم به ویتامین دی بوده، ویتامین دی باعث کاهش التهاب توی بدن میشه، خب من خدا شکر این اتفاق برام نیفتاده، اون یه نفر دیگه ای که مثلا بوده که همزمان کرونا گرفته ولی ویتامین دیش پایین بوده، خب اون شخص مثل اینه که دو نفر تصادف میکنن یکیش کمربند بسته اون کمربند نبسته، هر دوتا تصادف کردن ولی اونی که کمربندشو نبسته احتمالی که سرش بخوره تو شیشه بیشتره دیگه. این چیز حفاظتیه که ما داریم کنارش انجام میدیم، اون کسی که مثلا اون لحظه مثلا دچار کرونا شده خب فرض کنید خیلی فرق میکرده که هر روز داره ورزش میکنه، اصلا غذاهایی که میخورده چیه، حالا من هر روز داشتم مثلا سوسیس و کالباس میخوردم خود این التهاب تو بدن زیاد میکرد، حالا من کنارش یه کرونا هم گرفتم التهاب رو داره بیشتر میکنه، از اون بر اون فردی که هر روز داشته سبزیجات و سالاد و آنتی اکسیدان اینا رو به بدنش میرسونده، خب وقتی که کرونا مثلا گرفت خب شاخصه التهاب تو بدنش پایین تر بود دیگه. و این مسئله بسیار مهمیه به نظرم. آقای حرف هردی سوالتون رو دیدم، پس انشاءالله برگشتید بیاید تا جواب سوالتون رو بعد بهتون بدم. خب من یه سری کامنت های دوستان رو بخونم. درود به همه دوستان. خانم فخیمی همشهری ما هستید فکر میکنم دیگه، زهرا فخیمی بودید. این قرص N-acetyl cysteine که فکر میکنم دکتر عفتی براتون نوشتن، توی یک سری از مراجعه کننده ها وقتی ما مینویسیمشون میگم، الان من این صحبتی که دارم میکنم برای خانم فخیمی ها، این هم خاصیت آنتی اکسیدانی رو داره که الان داشتم در مورد صحبت کردم، و آنتی اکسیدان ها هم باعث پیشگیری از یک سری از بیماری ها میشن و هم باعث جلوگیری از تخریب سلول های بتای پانکراس میشن که خانم دکتر عفتی فکر میکنم برای شما نوشتن به این دلیل هست. خانم امینی هم که بهتون توضیح دادم داستانی که حالا اگر یه نفر دیابت نوع یک داره چی میشه، بعد دیابت نوع دو، ولی خب بیشتر اتفاقا اگر تو والدین وجود داشته باشه احتمال این که بعدا بچه هم بگیرن از نظر ارث دارم میگم. و آقای عقبزی هم ایشالا برگشتید جواب سوالتون رو میدم. ویتامین دی هم که عرض کردم کلن پایینه. ببینید کلن هم یه چیزی یادتون باشه دیگه، من الان پیروز یه مراجعه کننده توی کتونیا داشتم، این بند خدا دیگه هر چی مکمل وجود داشت و داشت میخورد. خب یعنی مثلا ببین الان یه ما مثلا همین ویتامین دی که داریم میگیم، بله ویتامین دی نرمالش بین 30 تا 100، پس بالای 100 اش هم دیگه خوب نیست. حالا من الان دارم میگم ویتامین دی، فردا نرید بگید آقای درزا ویتامین دی خوب هستم، میگم این بنده خدا مثلا الان فرض کنید ما مولتی ویتامین هایی که توی بازار هست هر کدومشون رو طی شرایط خاصی ما برای مراجعه کننده خاص مینویسیم دیگه، بنا به حال شرایطی که داره. ایشون رفته بود مثلا یه مولتی ویتامین مخصوص ورزشکارا رو گرفته به خاطر که ورزش می‌کرد، یه مولتی ویتامین هم به خاطر دیابتش میخورد، یه B12 هم جدا میخورد، الان مثلا رفته آزمایش داده بود B12ش های مثلا خیلی زیاد بود دیگه. چرا حالا؟ چون خب شما یکی از اینا رو باید استفاده میکرد مفرد، نه که حالا هی ما شنیدیم این خوبه بریم همه انواع اقسامش رو استفاده بکنیم. خانم پیری فکر میکنم شما از مراجع کننده های کتونیا هستید دیگه، ببینید حالا باید از پزشکتون و اساس آزمایشتون مشورت بگیری، ولی یه نکته رو بهتون بگم، ما 4 تا ویتامین محلول در چربی داریم، آ، دی، کا، ای. این 4 تا ویتامین محلول در چربی که همین دی هم که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، اینا متابولیز شدن و کلا مکانیسمشون از طریق کبد. پس ما اگه بیایم اینا رو سر خود استفاده بکنیم و تو دوزای زیاد استفاده بکنیم، خیلی سریع میتونه آسیب‌های کبدی به ما وارد بکنه. اما ویتامین‌های گروه B که B کمپلکسی هم که شما پرسیدید جزء اونها هست، یعنی ویتامین‌های محلول در آب که گروه‌های B و ویتامین C اینا محلول در آب هستن، حالا اگه یه موقعی ما زیادی مصرفشون بکنیم تا حد زیادش از طریق ادرار دفع میشه. و من همیشه میگم این باعث شما بریم مثلا زیادی دریافت بکنی فقط داری ادرار گرون قیمت دفع میکنی، ولی همین ویتامین ها هم بله تو دوزهای بالاشون میتونن مشکلات ایجاد کنن. مثلا همون ویتامین C که محلول در آب هست و کلی هم خاصیت ازش شاید شنیده باشید، تو دوزهای بالای 2000ش سنگ کلیه ایجاد، پس اونم باید ما حواسمون باشه. خانم رئیسیان هم گفتن من برادرم خیلی یهویی مریض شدن، انقدر استرس کشیدیم یک ماه بعدش آزمایش داد قندش بالا بود. حالا انشاءالله که دیگه بعدش درست شده باشه، ولی خب میگم این استرس ها خودش میتونه باعث فعالسازی یک سری از ژن ها بشه متاسفانه.
من یادم هست همون زمان کرونا هم خیلی تاکید میکردن که ویتامین دی تون رو خیلی تامین بکنید، اینو یعنی خیلی تاکید میکردن.
بله بله، اصلا ویتامین دی کلا میگم یه چیزی که بحثی که در خصوص ویتامین دی وجود داره اینه که ما غذای خاصی نداریم که ویتامین دی رو به بدن ما برسونه. یعنی مثلا میگن تخم مرغ ویتامین دی داره، یه دونه تخم مرغ شما بخوری 50 تا ویتامین دی داره. نیاز روزانه یه فرد دیابتی مثلا یه چیزی اولوش 1000 تا 2000 تاست، پس این آدم باید بره 40 تا تخم مرغ در روز بخوره که اندازه یه قرص ویتامین دی براش چیز بشه. حالا وقتی هم من یه غذایی ندارم که ویتامین دی داشته باشه و وقتی هم مکملش رو مصرف نمی کنم، دوچار کمبود ویتامین دی میشم و ویتامین دی هم کمبودش کلی آرزه داره متاسفانه. داستان اومگا 3 هم همینه دیگه، یعنی شاید اگه شنیده باشید اومگا 3 هم مثلا اینقدر میگن به خاطر اینه که اومگا 3 تو غذای دریایی وجود داره، با این شرایط اقتصادی ایرانی و فلسطین بهشون نمیرسه که غذای دریایی بخورن و کمبودش میتونه یه سری مشکلات ایجاد کنه. یعنی ما از سر کمبودا داریم چیز میکنیم متاسفانه دیگه.
آقای هروردی هم تشریف آوردن.
خانم عبداللهی کلن ویتامین دی سطح نرمالش همین بین 30 تا 100 خب؟ یعنی کلن سطح نرمالش اینه، ولی بنا به شرایط هر فردی اینی که کدوم یک از این مکمل‌ها رو استفاده بکنه خیلی فرق می‌کنه. ممکنه مثلا برای کودکا مثلا دوز 1000 خوب باشه، یا مثلا کسایی که کلن مشکلات کلیوی دارن. ببینید ویتامین دی، این قرص ویتامین دی که ما داریم می‌خوریم شکل غیر فعالشه، این میاد میره توی کلیه فعال میشه. کسایی که مشکلات کلیوی دارن، به خصوص کسایی که نارسایی مزمن کلیه دارن یا مثلا حالا تو مراحل پایانیش هستن، مثلا سی کی دی های 3 به بعد هستن، سی کی دی 4 5 اینا هستن، متاسفانه این ویتامین دی ممکن تو بدنشون دیگه فعال نشه چون کلیه اون کارکرد لازمو نداره. توی اون فرد بهتره مثلا ما شکل فعالشو بدیم و میگم سطح نرمالش پس فرقی نمیکنه آنچنان، مهم اینه که حالا بنا به شرایط اون فرد در چه دوزی یا چه شکلی از ویتامین دی رو استفاده بکنی. آقای حق‌بردی سوالتون فکر میکنم در مورد سی پپتید بود. ببینید خانم دکتر رفعتی برای شما فکر کنم آزمایش رو درخواست داده، به نظرم یعنی با توجه به چیزی که خانم دکتر از شما داشتن، شما احتمالاً که دیابتتون دیابت نوع دوه، ولی از روی سی پپتید ما متوجه میشیم که مقاومت به انسولین تو بدن شما چه اندازه هست و روند سی پپتید کلن توی حالا مراجعه کننده همون که ما این رو انجام میدیم به ما نشون میده که حالا چقدر داره تأثیر میذاره این سبک زندگیه. مثلا اگه دیابت نوع دو باشه احتمالاً این عدد بالاست و ما باید حالا بیاریمش تو سطح نرمال، یا توی مثلا دیابت لادا که قبلا توضیح دادم، حالا خیلی بخوام خلاصه بگم، دیابت لادا دیابت تقریبا نوع یکی میتونیم بگیم هست که توی بزرگ سالا اتفاق میفته. چه اتفاقی حالا هست؟ این ممکنه اون فرد مثلا سی پپتیدش، مثلا یه فرد 50 ساله الان دیابت گرفت فرض کنیم، حالا ما میریم سی پپتیدش رو چک میکنیم میبینیم الان نرمال رو به پایینه، بعد قنداش هم کنترل میکنیم، بعد میبینیم برای سری بعدی سی پپتید داره میاد پایین و پایین تر. چرا؟ چون داره این تخریب سلول های بتای پانکراس مثل دیابت نوع 1 تو بدن اون فرد اتفاق میفته، ولی با سرعت خیلی پایین تری نسبت به دیابت نوع 1. یا حالا روی کرد اون پزشک باید چی باشه؟ ترجیحاً در دیابت لادا میگیم باید حتما انسولین رو شروع بکنیم که تخریب سلولای بتا کمتر بشه. برای همینه که حالا ما این سی پپتید رو تاکید داریم که ترجیحاً توی آزمایش های مراجعه کننده هامون وجود داشته باشه دیگه. و وگرنه
ظاهرا کیتاش مثل که اخیراً نیست، بعضی شهرها مثل که وجود نداره. متاسفانه ما این خبر رو داریم از مراجعینمون که بعضی شهرها ظاهرا کیتاش نیست و داره کم شده.
آره متاسفانه هم کیتای چیز پیدا نمیشه، هم داروی پیتوز هم الان تو مراجعه کننده دیابتی یا اون پیوگیلو تازون که حالا اسم تجاریش تو ایران پیتوز هست، متاسفانه فکر میکنم یه دو ماهیه که خیلی سخت پیدا میشه. حالا من حقیقتش تخصص من نیست که چجوری بچه ها رو از استرس دور بکنیم، که حالا خانم دکتر پیران، حالا خانم پیران که دو تا جلسه پیشم در خدمتشون بودیم بیشتر میتونن کمک بکنن، و حالا ما هدفمون هم این هست که حالا تو این جلسات هم ایشون شرکت بکنن و به زودی انشالله یه کارگاهی هم مثلا مخصوص این موضوع با ایشون خواهیم داشت که اگر دوست داشته باشین میتونین شرکت بکنید دیگه. حالا من چیزی بگم در تخصصم حقیقتش نیست که ممکن اشتباه خدمتتون بگم نکته ای رو. خانم امینی گفتن برای بچه 6 ساله یه روز در میون ویتامین دی بخوره چجوریه؟ گفتم حالا حقیقتش این بستگی به اون عددش داره که چجوریه، ولی خب اگر که تو محدوده نرمال باشه یه روز در میون 1000 میتونه عدد خوبی باشه، ولی باز بستگی داره که اون عدد دقیقش چنده. دختر بزرگ من دیابت 2-1 داره، چیکار میتونیم بکنیم که دختر دوم که 5 سالش خدای نکرده دیابت نگیره؟ ببین اگه دیابت 2-1 منظور، یعنی شما بله منظورتون دیابت 2-1 هست، گفتم این دیگه همه این کارهایی که داریم میگیم، یعنی ما یه سری سپرهای دفاعی دوربر خودمون حداقل بچینیم، کاری که از ما برمیاد دیگه، یعنی تا جایی ممکن از استرس دور باشیم، ورزش بکنیم، تغذیه‌مون درست باشه، اینا یعنی داریم به کلا به سلامتیمون کمک میکنیم، ولی همه اینا باعث میشه که دیگه لاغر تا حد تا اونجایی که دست خودم هست جلوی اون فعال شدن اون ژن رو اگر تو من هست بگیرم. و همین ویتامین دی هم که خدمتتون عرض کردم هم خب خیلی مهمه.
کدوم شهر هستید آقای هموردی؟ من توی شمال میدونستم که کمبود بود. آره الان کرج
هستم. تهران هستم آقای هموردی، تهران بود بگیم
مثلا که کرج. گفتم کرج هستم. به جایی که با امکاناتمون بیشتر بشه و آزمایش های جدید بیاد، نمیدونم تکنولوژی های جدید بیاد، ما مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش شهرستان های دور همه بالاخره حال نهایت میرفتن یه شهر بزرگتر رو سی‌پپتید رو میگرفتن و میوردن، حالا چی بگیم والا.
آره دیگه متاسفانه هست دیگه، حالا ما میخواییم خودکفا بشیم در صورتی که مثلا فرض کنید همون چند سال پیش یکی از همین دوستان و مسئولان اومده تو تلویزیون که الان حالا جز همین چیزای سیاست مدار هست، من دقیقا یادم جمعه گفت وقتی چرخ مثلا وقتی که موتور برق مثلا این چیزا اومده چی بهش میگن، این دستگاه موتور آب مثلا اومده، ما بیایم بریم مثلا بشینیم بگیم حالا ما بیایم چرخ چاه مثلا خودمون درست بکنیم، باید مثلا درای دنیا باز باشه دیگه، چیزی اتفاق یعنی اونجا یه کاری کردن ما بیایم خودمون بیایم این کار رو انجام بدیم، هیچ چیز دیگه. و الان یک کلیه جهانی میگن همینه دیگه، شما سی‌پپتید باید حتما با FBS باشه، روزی که شما میخوای بری آزمایش سی‌پپتید بدی آقای هموردی باید حتما یه FBS قند ناشتا هم کنارش باشه، بدون FBS یا قند ناشتا تفسیرش درست نیست، یعنی شما اون آزمایشاتتون رو اگر انجام دادید ولی روزی که خواستید چیز بدید سپپتید بدید یه FPS هم بگید آزمایشگاه ازتون بگیره کنار اون باشه.
FPS منظور قند ناشتاست دیگه.
بله بله. توصیه خوشحال کننده، توصیه خوشحال کننده بگم یا نکته خوشحال. خانم فخیمی شما حالا به نسبت دوستان ببینید تأثیر محیط دیگه، ببینید کل من همیشه میگم دیگه واقعا همینه، مثلا جنوبیا واقعا آدمای شادتری، یعنی شما خودتون برید مثلا میرید مثلا ساحل جنوب و ساحل شمال فرقش داره همینه که جنوب یه نیمون برداشتن و اردن دارن مثلا میزنن میرفتن این کار رو انجام میدن، خب خیلی هم خوبه در من همیشه میگم خودم هم حالا استان فارسی هم دیگه جنوبی کلا در شاید در این نداری خوشحالم، ولی این خودش خیلی مسئله مهمیه اتفاقا. یا ما شیرازی ها بهمون میگن ریلکسن، بذار بگن ریلکسن خیلی دیگه در این توتی خوشحال کنن در این ادمش خیلی خوبه دیگه.
شاید همین آفتاب هم تأثیر داشته، همین آفتاب مثلا بالاخره هفتی به سمت جنوب بریم آفتاب هم چیزتره دیگه، ویتامین دی هم اوتوماتیک بیشتر بوده، استرس ها رو سریع دایورت میکنن دیگه.
آره دیگه بابا یه بحثی هم که هست در چیزه، یعنی حالا الان مثلا حالا یه ذره پیشرفت ها باعث شده که غذاها در دسترس همه هست، ولی اینی که هر محیطی چه غذایی در دسترسش قرار میگرفته خیلی مهمه دیگه. یعنی الان حالا مثلا یه جور شده شما مثلا فرض کنید تو تابستون میتونید پرتقال هم مثلا داشته باشید یا تو زمستون مثلا همه چیزا در دسترسمون هست، ولی خب محیط بالاخره این اتفاق شاید برای 20 سال گذشته است، ولی الان یاد گرفتیم که 50 سال پیش پدر بزرگ من داشته چه غذایی در دسترسش بوده رو حال الان من اثر گذاره. مثلا فرض کنید 50 سال پیش اگه مثلا پدر بزرگ من تو استان فارس مثلا حالا سبزیجات و فلان اینا بیشتر در دسترسش بود، خب احتمالا هم تو بیان ژن من خیلی تاثیرگذارتر هست تا اینکه حالا مثلا داشته تو کویر مثلا زندگی میکرده.
خب این باز یک چیز دیگه هم که حالا فکرم اینو میخواید بگین که مثلا جنوبی ها هم که ماهی در دسترسشون بیشتر هست، خب
همون یعنی خوراکی که هست، آره دیگه
ویتامینشون مثلا بیشتر تامین میشده، امگا 3شون بیشتر تامین میشده، خب مثلا بزنه به کوهشون هم بیشتر بشه، شادیشون هم بیشتر بشه.
آره اصلا بحث این که یعنی تاثیرات منفیش هم دوباره آخه هست، یعنی همینجوری که ما الان داریم در مورد مثلا اثرات مثبتش میگیم، مثلا شمال الان هم آمار دیابت زیاده، هم متاسفانه سرطان‌های مرتبط با گوارش به نسبت جاهای دیگه زیاده، و یه بخشش برمیگرده به مایعای دودی که استفاده میکنه. یعنی همون مایی که الان شما دارید میگید تأثیر محیط میشه، مثلا شمالی ها اینجوری درستش چون میکردن مثلا بیشتر در معرض اون قرار گرفتن.
خانم استفی سلام عرض میکنم، پرسیدن که ارتباطی به سروتونین هم داره؟
سروتونین کلن خب هورمون آرامش بخشه دیگه، خب هم تحت تأثیر محیط و عوامل محیطی میتونه این ترشوهش بیشتر بشه، هم سروتونین هم اندورفین اینا جز هورمون های شادی آور مثلا حتی هستن، هم بحث اینه که ما یه پیش سروتونین تو بدن ما در اثر یه اسید آمینه به نام تریپتوفان فعال میشه. تریپتوفان بیشترین میزانش مثلا توی لبنیات، حالا کسی که لبنیات نمیخوره سروتونین بدنش هم احتمالا پایین تر هست دیگه، یا مثلا الان همون اندورفینی که داریم میگیم قبلا گفتم دیگه مثلا در اثر هیجانات ایجاد میشه، مثلا اینی که شما هی دوست دارید بلند شید بریم مثلا شهر بازی سوار این چیزا بشی، دل دست که بخشید نداریم، یه حس خوبی پیدا میکنیم، درسته اون لحظه میترسیم ولی حس خوبی، اون حس خوبی که داری پیدا میکنیم اون لحظه به خاطر ترشح هورمون اندورفین تو بدن ماست. اون موسیقی که توی جنوب مثلا میشنوی حس خوبی پیدا میکنی، این دوباره به خاطر ترشح اون هورمونایی که اون لحظه تو بدنمون چیز میشه. دقیقا دیگه خانم فخیم گفتم خوشبختانه جنوبیا این خاصیت رو دارم.
بسیار خوب، سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که جدید اومدن، آقای اصلانی و آقای کرد خیلی خوش آمدید. ما الان 39 نفر رو تو اتاق داریم و خوشحال هستیم که این ظرفیت اتاق رو از 30 نفر افزایش دادیم که دوستان بیشتری رو تو اتاق داشته باشیم.
ببینید یه چیز جالبی اصلا هست که کلی مطالعه تو دنیا روش انجام دادن، اگه دوست داشتید سرچم بکنید، اینو جزیره ایکاریاس توی یونانه و اصلا این معروف ترین مطالعه برای اثرات محیطیه. اینا اومدن به این یعنی توی دانشگاه فکر میکنم آتن اومدن یه مطالعه انجام دادن، دیدن که این مردم اینجا خیلی کم مثلا بیماری قلبی توشون وجود نداره، خیلی هم خوب عمر میکنن اینا، مثلا همشون اکثرا بالای 80 سال مثلا عمر میکنن. بعد رفتن ببینن این آدما چه فرقی میکنن که این اینقدر طول عمر توشون زیاده، اینقدر بیماری قلبی توشون زیاده کمه. به چند تا چیز رسیده بودن. اولا که اینا کلا اون منطقه اصلا چرا میگن رژیم مدیترانه، رژیم مدیترانه مخصوصا همونجاست دیگه، رژیم یعنی کلا سبک غذا خوردنشون، غذایی که در دسترسشون هست خیلی خاصه، سبزیجات زیاده، روغن زیتون مثلا چیز دارن، و دیدن اینا هر روز کلا زن و مرد مثلا تو اون جزیره زندگی میکنن سر یه ساعتای مشخصی میرن تو دریا شروع میکنن شنا کردن، یعنی فعالیت فیزیکی روتینشون هست، ولی مراسم مذهبی طور داشتن شبا دور هم جمع می شدن، شبا دور هم جمع می شدن مثلا بزن و بکوب و اینا داشتن، مذهبی از اون وری بود اونا دیگه. و نکته یعنی توی یه محیط آرومی هم که داشتن زندگی می کردن. حالا ببینید توی علم پزشکی وقتی می خوان یه مطالعه انجام بدن یه سری عوامل رو ما داریم، عوامل مخدوشگر، یعنی میخوایم ببینیم که این چه چیزایی روش چیز میکنه. جالبیش این بود، رفتم گشتم افرادی که از این جزیره مهاجرت کرده بودن، رفته بودن مثلا آمریکا، رفته بودن اروپا، اونا رو هم گشتن پیدا کردن، دیدن ای مثلا اینا همشون تو 60 سالگی مثلا فوت شدن، اکثرا بین 60 و 70 فوت شدن. خب دیگه نکتهش چی بود پس؟ یعنی ژنتیک مهم نبود، محیطی که اونا داشتن زندگی میکردن مهم بود. یعنی اینجوری نبود بگیم ایکاریا یا جزیره ایکاریا یا به خاطر ژنشون انقدر داشتن عمر میکردن. اگه به خاطر ژنشون بود، اونایی که مهاجرت کرده بودن رفته بودن هم باید 890 سال عمر کردن، باید اونا هم بیماری قلبی نیم. نه، عوامل محیطی که اون حالا توضیح دادم که اونا مثلا اون در دسترسشون بود باعث شده بود اینا اینقدر خوب عمر بکنن.
پس از این جلسه در واقع باید اینو یاد بگیریم انشالله که ژنتیک مهمه، ولی حالا اپیژنتیک و تأثیرات عوامل محیطی بر ژنتیک میتونه مهمتر باشه. ژنتیک در حد 25% در واقع تأثیر داره، ولی 75% عوامل محیطی، کارهایی که ما خودمون میکنیم که باعث میشه اون ژن که به هر حال هست تو وجودمون اون رو کارش نمیتونیم بکنیم، در واقع میتونیم با اون 75% شاید بتونیم که اون 25% رو مدیریت بکنیم و اون چیزایی که دوست نداریم اتفاق کمتر بیفته.
بله. درود آقای بدرخشان. آقای بدرخشان هم همستانی ما هستن. آقای محمدی
ممنون داشتن از تیمی که تونیام تعریف کردن.
دو تا سوال هم بکنم بالا،
همه تلاشون رو داریم میکنیم که در واقع جامعه دیابتی درد کمتری بکشه و بهبود بهتری داشته باشه و تو این زمینه فعال هستیم و الان فکرم سال چهارم هم دیگه تموم شده دیگه، همان درست میگم یا اواخر سال چهارم هستیم.
خانم اصدقی پرسیدن که در مورد چگونگی رفع گرفتگی عضلات پس از ورزش. ببینید خب گرفتگی عضلات خب خیلی وقتا ممکنه به وجود بیاد، یه بخشش میتونه رب به کمبود یک سری از ریزم و غذی ها وجود داشت، یعنی رب داشته باشه. کلن انقباض و انبساط های عضلانی خب توی بدن ما وابسته به یک سری از عناصر، مثلا کلسیوم جز چیزایی که خیلی اثرگذاره. من اگه کم بوده کلسیوم مثلا داشته باشم میتونه باعث گرفتگی عضلات بشه. کم بوده منیزیوم میتونه این حالت رو ایجاد بکنه. حتی کسایی که خیلی ممکنه نمک کم مصرف بکنن، سدیم هم روی این اثرگذاره. پس حالا این که گرفتگی عضلات بگیم میتونه برده رب، یعنی من اگر میگم کم بوده هر کدوم از اینا رو داشته باشم میتونه اثرگذار باشه. حالا مثلا منیزیم خیلی برد شده که سریع مثلا میگم منیزیم خب میتونه مهم باشه، ولی یادتون باشه، یعنی اینم دقت بکنیم من چه میگم. ببین اینا اکثرا اینایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم، کلسیم، منیزیم، نمیدونم زینک، آهن، اینا بهشون میگن فلزای دو ظرفیتی. نکته اینا چیه؟ حالا اگر من اشتباهاً کمبود یکی از اینا رو دارم، به جاش اصلا اون یکی دیگر رو دارم استفاده میکنم. مثلا من الان کمبود کلسیم دارم ولی منیزیم هم خوبه، بلند شم میرم منیزیم میخورم، چه اتفاقی میفته؟ کلسیم با منیزیم تو جذب با هم رقابت میکنن. حالا شما رفتی منیزیم درست بوده، رفتی الان بیشتر داری دریافت میکنی، اون بنده خدا کلسیمی که قرار بود جذب بشه دیگه درست جذب نمیشه. این مشکل، یعنی همینه که الان مثلا میگن شما میخوای قرص آهن بخوری با کلسیوم یا لبنیات با فاصله باشه، به خاطر همینه دیگه، هر دوتاش خوبه دیگه، ولی این دوتا تو جلد با هم که رقابت دارن. حالا شما رفتی مثلا الان قرص آهن و با یه لیوان شیر بخوری، با این دوتا آهن و کلسیومه دارن تو هم، یعنی تو جلد با هم که رقابت میکنن. و حتی کمبود این سری از الکترولیت ها دیگه تو مثلا داستان کسایی که ورزش حرفه‌ای می‌کنن، ما اون به جای آب براشون تو حین ورزش آب و الکترولیت می‌نویسیم، یه بخشش به خاطر اینه که گرفتگی عضلات کمتر بشه. خب یکی از دوستانم پایین‌تر فکر کنم در مورد نوسانات قند خونشون گفتن، اکانت خانم فاطمه، گفتن شب با قند 170 خوابیدم، صبح شده بود 179، بعضی وقتا هم 50 میشه، علتش چیه؟ ببینید یه بخشش اینه که اصلا ما اینجا کلا یه صحبتی که حالا دوستانی که با کتونیا همراه هستن همیشه بهشون توضیح میدیم، بحث اینه که ما تو یعنی روی کرده ما پزشکی فانکشناله، یعنی درمان ریشه‌ای و شخصی توی هر فرد. یعنی میتونه این صحبت که شما دارید میکنیم میتونه علل‌های مختلفی داشته باشه، اینی که حالا این علت تو شما کدوم هست خیلی مهمه، ولی اگه بخوام خیلی راهنمای ساده انجام بدم خدمتتون، احتمالا شما خب پس انسولینی هستید که دارین اتفاق براتون پیش میاد و این برمیگرده به این که سه تا علتی که بخوام حالا راهنماییتون بکنم و بگردید پیدا بکنید، اگه دوست داشتید اکانتتون هم جوری هست، من نمیدونم مراجعه کننده ما هستید یا نه، ولی اگه سه تا علت رو بخوام بگم، یک این که ممکنه شما دوز انسولینتون تنظیم نباشه، دو ممکنه وعده های غذاییتون تنظیم نباشه به خصوص اون وعده آخر شبتون، سه دو تا پدیده هم میتونه اینو ایجاد کنه، جلسات قبلی من در مورد صحبت کردم، یکی پدیده سوموجیه که گفتیم ممکنه مثلا شما اون شبی که قندت 170 ولی صبح میای قندت تو مثلا اندازه میگیری مثلا 180 باشه، اگر انسولینی و به خصوص دیابت نوع 1 باشی احتمال اینکه پدیده سوموجی تو شما اتفاق بیفته وجود داره، یعنی ساعت 3 شب شما قندت احتمالاً مثلا میفته، بعد بدن ما اون هورمون گلوکاگون رو ترشح میکنه، فردا صبح قندت اندازه میگیری شده 170. پس برای اینکه متوجه بشی که این برات پیش میاد یا نه، هم باید با پزشک چیز بکنی، همین که 3 و 4 شب یه بار بلند چه قندت اندازه بگی. یه پدیده دیگه هم داشتیم که پدیده سر بود که گفتیم در اثر اون هورمون استرس کورتیزول یعنی ایجاد میشه و اونم حالا دو تا داستان متفاوت داره، و اگه دارید دو نوع قرص مصرف میکنید و قندتون 50 هست، یعنی انسولینی هستید یا نیستی؟ اگه انسولین نیستین و دارین قرص استفاده میکنید، احتمالاً داروتون سولفینیل اورس دیابزید و اینا تو قرصاتون احتمالاً باید داشته باشه، وگرنه هیچ کدوم از داروهای دیابت، یعنی ببینید دو تا دسته دارو توی دیابت هستن باعث افت قند خون میشن، انسولین داروهای سولفینیل اوره، مثلا متفورمین دیگه نمیتونه برای من، به خاطر متفورمین من نمیتونم قند 50 داشته باشم، علتش میتونه چیز دیگه باشه. بله دیابتید شستتون همون سولفینیل اور است، باید افزایش ترشح انسولین تو بدن شما میشه و شما دچار افت قند خون میشه، وگرنه سینوریپا نمیدونم گلوریپا گلوکوفال متفورمین اینا هیچ کدومش این افت قندی که شما دارید 50 که دارید به وجود میاد براتون رو ایجاد نمیکنه، و این قند 50 هم دیگه حالا من هی ترسری تکرار میکنم خیلی خطرناکتر از اون قند 70 که شما دارید گزارش میکنید، این باید درست بشه، شما الان نوسان قندتون به خصوص قند 50 تون خیلی خطر میکنه. خب دوستان کس نمیخواد این جلسه صحبت بکنه، همش ما باید صحبت بکنیم.
بله هر کی میخواد صحبت بکنه دستشو بالا بگیره، ما میکروفون و دوربینش رو فعال بکنیم که در خدمتتون باشیم. خانم فخیمی بفرمایید، اگر خواستید دوربینتون هم میتونید فعال کنید. بله سلام و عرض ادب، صداتون رو نداریم هنوز، میکروفونتون هم فعال بکنید.
سلام صدامو داریم؟
بله بله صداتونو داریم.
بله بله
سلام و عرض ادب خدمت گروه کتونیا که واقعا گروه خیلی عالی هستین. فقط خواستم اینجا از شما تشکر کنم، من مدت تقریبا یک ماه و نیمه دو ماهی که زیر گروه شما هستم و خیلی خیلی گروه جالبی هستین، سعی کردم هر هفتم تو گروه شما شرکت کنم و خواستم تجربه خودمو بگم. من دو سه هفته پیش به ناب فرمایش خانم دکتر عفتی، من قرص متفورمین به قرصم اضافه شده بود و شبا استفاده می کردم و بعد از یه هفته که استفاده کردم دچار دلدرد خیلی بدی شدم و نمیدونستم دلیلش چیه. بر حسب اتفاق من اون شب قرصم رو قطع کردم، فردا صبحش که با گروه شما همین گروه جمع بودن و صحبت میکردن، یکی از خانوما گفتن که من متفورمین خوردم و عوارض قرص متفورمین برای من دلدرد خیلی شدید بود و هم موقع متوجه شدم که آره استفاده از این قرص هست که من باعث شده که دچار دلدرد بشم. و خواستم به بقیه عزیزان بگم شرکت در این گروه خیلی خیلی مصدر ثمر هست و خیلی تجربه ها رو بالا میبره و باعث میشه که خیلی چیزهایی که ما اطلاع و آگاهیمون کمه بیشتر بشه. واقعا از همتون، از تک تک گروه من متشکرم، دستبوس همتون هستم و امیدوارم روزی برسه که این گروه جشن پایانی خودش رو بگیره و هیچ دیابتی دیگه توی ایران وجود نداشته باشه. سپاس فراوان، ممنون از همتون، خدا نگهدار. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
انرژی گرفتیم، ممنون،
علامت باشید. حالا من در تکمیل فرمایش شما یه نکته ای رو بگم. شما گلوکوفاژ میخوردید دیگه که گفتید
بله
که حالا این مشکلات گوارشی براتون ایجاد شد، یعنی همین چیزی که ما همیشه میگیم، ببینید هیچ نسخه واحدی برای هیچ فردی وجود نداره. شما الان خانم دکتر قرصتون که آبومت و الان شما مشکل گوارشی نداره، درسته؟
نه مشکل ندارم. آره،
یعنی این یعنی میتواند متفورمین برای یه نفر خوب باشه، عارضه گوارشی هم ایجاد نشه. من همیشه هم میگم علم پزشکی خوبیش اینه که رو بروشورش اومده همه عوارض گوارشی، یعنی شما اگه همون مثلا متفورمین یا گلوکوفاژ رو نگاه بکنی خودش حتی اومده نوشته، ولی میگه مثلا 1 در 1000 ممکنه شما این عارضه رو بگیری. اگر شما این جزء کسایی بودی که این عارضه رو گرفتی، میری به پزشکت میگی، پزشک دارو شما رو عوض کنه. حالا جالبیش میدونید چه آبومت شما داری میخوری داخلش متفورمین هم هست، خب
بله.
شما با این شکل دیگه مشکل برات ایجاد نشده، خب. و مثلا همه، یعنی میگم که تو همه چی به خصوص حال تو بحث تغذیه و پزشکی همیشه ما داریم میگیم که هیچ نسخه واحدی وجود نداره، یعنی ما نمیتونیم، من همیشه دارم میگم یعنی درستم نیست من بیام یه توصیه عمومی برای همه انجام بدم. مثلا ممکنه من بیام به یه نفر بیام بگم مثلا رژیم فاستین خیلی خوبه، فرض کنید به خانم فخیمی بیام بگم خانم گوهری فکر کنم کارشناس تغذیه‌تون دیگه، مثلا
بله.
فخیمی بگه که فاستینگ خیلی برای شما خوبه. حالا من الان شروع کنم از مزایای فاستینگ گفتم، بعد یه مادر یه بچه دیابت نوع 1 اینجا باشه فردا بیاد برای بچه‌ش شروع کنه فاستینگ رو انجام دادن که مثلا افتضاحه برای دیابت نوع 1 مثلا فاستینگ. پس این یعنی همه چیز بنا، یعنی ما باید یاد بگیریم که یه سری چیزا واقعا باید شخصی سازی باشه. یعنی اینی که ما میگیم شما مثلا باید بیای توی جلسه که به شما تعیین بشه، خیلی وقتا یعنی واقعا این به خاطر این موضوع هم نیست، به خاطر این موضوعه که یعنی شما بررسی درست و اصولی بشید. ولی میگن نه، این میخواد احتمالا پولش از ما بگیره دیگه، اگه میخواست بگه الان به ما توضیح میداد. نه یعنی این نیست، واقعا بس اینه که باید هر کسی قشنگ بررسی درست و اصولی بشه و همین پیگیری هایی که الان شما هم اشاره کردید دیگه، یعنی این پیگیری هم وجود داشته باشه. من الان یه مشکلی که الان تو سیستم پزشکی سنتی وجود داشت، شما میرفتی پیش یه پزشک یه دارو برات مینوشت تمام میشد میرم حاجی حاجی مکه 3 ماه دیگه دوباره میخواستی بری پیشش. ولی الان خوبیه این مجموعه کتونی ها اینه که شما مثلا الان تا اینو گزارش کرد خانم دکتر داروتون رو براتون من تغییر میدم، شما این مشکل رو حل شده، درسته؟
بزرگترین حسنی که گروه شما داره جناب دکتر اینه که آگاهی‌ها رو داریم برین بالا و ما بیشتر دیابتیان، اصلا نه دیابتیان، بیشتر مردم ایران به خاطر ناآگاهیه که یه سری مشکلات براشون به وجود میاد. الان شما این گروهی که تشکیل دادیم باعث شده که آگاهی ما نسبت به مریضی خودمون که توی بدنمون وجود داره و هیچ گونه اطلاعات خاصی نداریم، این آگاهی رفته بالا. من از وقتی که وارد گروه شما شدم در مورد غذاها خیلی چیزا رو مثلا سطحی میدونستم، در مورد ویتامینایی که مصرف میکردم خیلی سطحی میدونستم. الان امروز من فهمیدم که چقدر ویتامین دی نقش مهمی توی بیماری ما داره. یا اون قرص جوشانی که خانم دکتر به من گفتن بخور، گفتن این قرص جوشان برای این مصرف میکنی که بعد از 3 ماه اون سمای نهفته در بدنت از بین میره. خب من این آگاهی رو نداشتم، الان متوجه شدم. من گروه شما رو واقعا بهتون بگم هفته این نیست که به کسی پیشنهاد نکنم، یعنی واقعا میرم و میام میگم حداقل تو این جلسه شرکت کنین و این جلسه خودش باعث میشه که خیلی چیزایی که ما اصلا نمیدونیم اعتراف میکنیم که آره دیابت یه مریضیه که فقط میگیم قند نخوریم، فقط فکر میکنیم با نخوردن قند همه چی حله، در صورتی که نه، خیلی چیزا هست که باعث به وجود اومدن این دیابت میشه. من خودم فکر میکردم خب ارث بهم رسیده، چون پدرم داشت، مادرم داشت، خواهرم داره، برادرم داره، خب حتما منم دیگه دارم دیگه. ولی الان متوجه میشم نه، اشتباه در اینه که غذامو درست استفاده نمی کنم، تغذیه‌ام نادرست بوده. از وقتی که تغذیه‌مو تغییر دادم قند خون من خیلی تغییر کرده، از وقتی که فهمیدم که باید چه چیزایی بخورم در چه چیزایی نخورم، یا در کنار اون چیزایی که نباید بخورم باید چه جوری استفاده کنم. و این مدیون شما هستم که واقعا به ماها یاد دادین و امیدوارم که همه دیابتی ها بتونن تو این گروه شرکت کنن، متوجه بشن که استفاده درست از غذا، تغذیه، ویتامین ها چقدر باعث کاهش قند خونشون میشه.
علامت باشید انشالله که هم خودتون نتیجه خوبی بگیری و هم در ادامه بقول شما بتونیم کمک بکنیم به جامعه دیابتی و اصلا پیشگیری از این بیماری، به خصوص تو بحث دیابت.
همه اینا فقط یه همبستگی میخواد که ایشالله همه داشته باشن و بیان و وارد این گروه بشن و متوجه اشتباهشون بشن. با امید روزی که همتون نتیجه مثبت بگیرین، همه عزیزانی که الان توی گروه هستن و شما و دیگر همکارانتون صحیح و سالم باشین و همیشه براتون آرزوی بهترین ها دارم.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. ببینید حالا این صحبتی که داشتیم انجام میدادیم ربط به کشور ما هم نداره. چندین سال پیش ما فکر کنم 1398 بوده فکر کنم، ما یک کتابی رو ترجمه کردیم فارسیش، راهکارهای جامعه نگر برای رسیدن به وزن محسوبه. این ما رو پروفسور والتر ویلت، رئیس دانشکده تغذیه هاروارد تو آمریکا، این کتاب رو اینشون نوشته و اون موقع من کتاب رو مثلا میخوندیم و داشتیم ترجمهش میکردیم، لذت میبره آدم. و من قبلا یه سری از مثالاش رو حتی اینجا هم زدم، شاید خودتونم ملموس اینو حس کرده باشید که جامعه و حتی سیاست‌های یک جامعه چقدر میتونه، یعنی وقتی میگیم محیط، همه اینا رو شامل میشه دیگه. مثلا توی این کتاب یه مثال خیلی جالبی که داره میزنه که حالا من فکرم یه سال پیش اینو گفتم، حالا دوستان چون جدیدن دوباره مثالشو میزنم، میگه یه خانواده ای از یه شهر بزرگ میان میرن توی یه شهر کوچیک زندگی میکنن و چه اتفاقی میفته. مثلا اینه که فرض کنید چون حالا اومدن اونجا یخچالشون کوچیک شده بود، بعد باعث میشد اینا تازه تازه بیان برن غذا بگیرن. بعد مثلا اون جایی که بود درست پارکینگ درست حسابی نداشت و مجبور بودن به جای ماشین مثلا پیاده خریداشون رو برن انجام بدن. و چند سال من میام، من اون موقع مرکز بهداشت کار میکردم، یه مثالی که یه نفر خودش اومد به من اینو گفت، گفت من مثلا حالا تهران داشتم زندگی میکردم، الان اومدم قم، یه خانم بود، مثلا تو تهران من خیلی راحت میرفتم مثلا پیاده روی، نمیدونم ورزش فلان اینا، الان اومدم تو این محیطی که مثلا زندگی میکنم همون چپ چپ نگاه میکنم، موقعی که میام میرم این کار انجام میدم. یا اینجا اصلا فضای زیادی برای چیز نیست، یعنی همین پارکا، فضای سبزا، اینایی که توی هر شهری وجود داره، خودش میتونه مثلا اگه یه چیزی وجود داشته باشه من میرم مثلا، خیلی اثرگذارتره دیگه. یه فضای وجود داشته باشه، یه پارکی، فضای سبز، یه چیزی وجود داشته باشد که منو ترغیب بکنه برم مثلا ورزش بکنم. یا توی این داستانه مثلا الان ببینید تو انگلیس مثلا رو نوشابه مالیات، شما میخوای نوشابه بخوری مالیات بیشتری میپردازی. توی ایران الان همیشه دوغ گرونتر از نوشابه است، پس اگه من پول بیاد به دستم برسه احتمال اینکه نوشابه بخرم خیلی بیشتره. این سیاست دیگه. یا توی این مثلا مثال میزنه، میگه توی رستورانای یکی از ایالتهای آمریکا چون چاقی زیاد شده بود، شما میرفتی اونجا فقط یه حجم خاصی از نوشابه رو میتونست، مثلا یه لیوان مثلا فرض کنید 150 سی سی رو میتونستی سفارش بدی، بیشتر از اون مثلا یه قیمت هم بنزین سهمیه تو ایران هست یه مثلا قیمتش دو سه برابر میشه. شما می‌خواستی مثلا نوشابه بیشتر از 150 سی‌سی بخوری، یه قیمتش دو سه برابر میشه، شما قاعدتاً استفاده نمی‌کردی. اینا تأثیرات، یعنی محیط، یعنی وقتی میگیم محیط یعنی لزوماً چیزام نیست دیگه، یعنی فقط شخص ما تاثیرگذار نیستیم، حتی سیاست‌های اون جامعه هم میتونه روش اثرگذار باشه. خانم تقیان، قرص جوشانی که داشتن میگفتن انستیل سیستینه، ولی خب مثلا همون داستان بقیه چیزهایی که گفتیم دیگه، حالا ما نمیتونیم تو شخص شما بگیم ما این دارو یکی از آنتی یکی از چیزایی که آنتی اکسیدانه، ولی خب باید بر اساس شرایط هر فردی هم و تو دوز ما اونم دوز داره دیگه.
من یه نکته‌ای بگم، حالا این نکته‌ای که خانم فخی میگفتن، ما یه چیزی رو سعی میکنیم رعایت بکنیم و اون بهش میگن هنجارهای مرتونی. این یه آقایی بوده به نام رابرت مرتون و برای رشد علم 4 هنجار رو توصیه کرده. این 4 هنجار حالا به اصطلاح و توی ترجمه های فارسی بهش در واقع عدم انحصار، جهان شمولی، عدم تمایل و شکرایی مدون رو میگن. ما تلاش کردیم توی کتونیا در واقع این هنجارهای مرتونی رو در رعایت بکنیم، یعنی دانش منحصر نباشه، دانش عمومی باشه، این اولین اصلشه، جهان شمول باشه، یعنی محدود به یک جای خاصی نباشه تا اونجایی که میتونیم بر اساس وضعیت اجتماعی، وضعیت‌های سیاسی، این چیزا محدودش نکنیم از نکات علمی و چیزایی که میگیم، و نگاهمون بر اساس عدم تمایل، میگه نگاه بر اساس منافع عمومی باید باشه، بر اساس منافع اشخاص در واقع نباید باشه. ما نگاهمون در این که در واقع دیابت رو باید باهاش مواجه باشیم، نگاهمون منافع عمومیه و حالا بقیه بیماری هایی که در واقع در حوزه سبک زندگی پیش میاد و اینها، و تلاش کنیم در واقع با روش علمی و مدون در واقع پیش بریم. اینا در واقع ما این روش های آقای مرتون و هنجارهای مرتونی رو سعی کردیم که رعایت بکنیم و به هر حال در حد خودمون و توان خودمون و حوزه خودمون در واقع به رشد دانش در زمینه دیابت کمک کنیم. من این خیلی تأثیر داشت، من پدر خودم در واقع دیابت داشتن، میدیدم که چقدر ما خودمون در واقع کم اطلاع هستیم. حالا قبل از ایجاد کتونیا و اینها، من اول خودم در واقع درگیر این موضوعات بودم و بعد احساس کردم که چقدر نیاز در این هستش در این زمینه کار انجام بشه و به هر حال تلاش داریم میکنیم که در این زمینه اطلاع رسانی و اینها انجام بدیم. در مورد گزگز پا شما چیزی گفتید؟ سوال خانم استقی، نمیدونم من حواسم نبود یا
خانم تقیان فکر میکنم پرسیدن در مورد این داروه، گفتم این مکمل این اسیتیل سیستینه، یه آنتی اکسیدانه. حالا قبلا به خاطر اصلا تا قبل از اینکه مطالعات جدیدش انجام بشه اینو حتی رو برشورش رو بخونید، در خصوص مشکلات ریه و تنگی نفس و اینجور چیزا میدادنش دیگه، ولی الان دیدن که این یه آنتی اکسیدان خوبیه و توی یه سری از موارد ما ازش استفاده میکنیم، ولی خب بستگی به شرایط هر فرد داره. به طور کلی ولی گزگزه دست و پا در بیماران دیابتی بیشتر برمیگرده به نوروپاتی، بهش میگن الگوی دستکش و جوراب، یعنی جایی که شما دستکش و جوراب میپوشیم اینا دچار نوروپاتی میشن دیگه، و اولین جایی که اتفاق میفته. نوروپاتی حالا درمانش چیه؟ ببینید نوروپاتی خب در اثر چی ایجاد شده؟ در اثر قند کنترل نشده و قندهای بالا و عموم فنسوری ایجاد شده، و قبلا هم گفتم خدمتتون ببینید وقتی یه نفر قنداش کنترل نیست، ایوانسیش کنترل نیست و حتی نوس ممکنه یه نفر ایوانسیش هم کنترل باشه ولی نوسان قند خون داشته باشه. مثلا خیلی از دیابتی ها میان اینجا، طرف مثلا ممکنه دیابت نوع یکی ها مثلا ایوانسی 6 خورده ایه که مثلا از نظر ایوانسی کنترل، ولی قند مثلا 200 داره، قند 50 هم داره، این خود این نوسان قند بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد نوروپاتی بشه. و گفتیم آسیب بر رگ، کوچکترین رگ ها و موی رگ ها اول ایجاد میشه و اعصاب ما. حالا اگه این موی رگ ها توی چشم باشه و آسیب وارد میشه بهش میگفتیم رتینوپاتی، آسیب به چشم. اگر توی کلیه ما باشه میشد نفروپاتی، آسیب به کلیه. و توی حالا اندامای تحتانی مثلا الگوی دستکش و جوراب خدمتتون عرض کردم میاد نوروپاتی ایجاد. پس اول اینه که ما ریشه این رو حلش بکنیم، یعنی قندام کنترل بشه، مقاومت به انسولین اگه دیابت هستم تو بدنم کاهش پیدا بکنه. حالا در کنار این یه سری کمبودها هم ممکنه اینو تشدیدش بکنه، مثلا کمبود B12 خود این باعث ایجاد نوروپاتی و تشدید نوروپاتی میتونه توی دیابتی ها بشه، یا یه سری از مکمل ها ممکنه مثلا کنارش کمک کننده باشه، مثلا یه مکملی مثل کورکومین میتونه برای نوروپاتی خوب باشه، ولی ببینید این خوب باشه دلیلش برای یه چیز دیگه است. من اگه مثلا نرم اول اون دلیل رو درست بکنم، حالا باید من این مکمل رو هم استفاده بکنم، ولی ببینید سموم و این چیزا خیلی ببینید تو علم پزشکی بهش میگن التهاب. حالا جدیدن این طب سنتی ها یه چیزی شنیدن میگن سموم، مثلا میگن دیابت بر اثر ایجاد سموم ایجاد میشه، بر اثر سردی نمیدونم توی یه سری از اندام ایجاد، نه اینجور چیزی که مبنای علمی نداره و اینا میخوان احتمالاً یه دو تا چیز بهتون بفروشن که دارن میگن شما اول درمانشو درمان ریشهشو حل بکنید. توی مجموعه کتونی هم حال بوستانی که بودن خیلی داریم میگیم دیگه، خیلی از این مکملایی هم که اگه به شما داده میشه اون موقع بر اساس نیاز شما هست، بر اساس دیتای آزمایشگاهیه، بر اساس فرم شهرحال شماست، وگرنه اگه میخوایم مثلا یه لیست بکنیم بگیم مثلا این 10 تا مکمل، اگه ما بخوایم خیلی بازاری رفتار بکنیم میایم میگیم این 10 تا مکمل برای نوروپاتی خوبه، دیابتی‌ها هم برن، مثلا همین داستانی که الان هفته دو تا هفته پیش بکنم در مورد آمپول لاغری من صحبت کردم، شما این اینستاگرامتون رو باز بکنید یکی اومده 10 تا مکمل رقم کرده که اگه تو می‌خوای مثلا اسپارتینا بزنی یا آمپول لاغری بزنی باید این 10 تا مکمل رو بخوری. کی گفته اصلا اینجور چیزی وجود داره؟ یک ممکن تو هر کسی یکی از اینا مثلا کمبودش ایجاد بشه، حالا مثلا همین نوروپاتی که دارم به شما میگم، اول شما باید دلیلش پیدا بشه، بعد حالا تو مجموعه کتونی ها ما اگر نیاز باشه نیاز باشد و بر اساس کمبود بدن شما اون مکمل مورد نیاز رو به شما پیشنهاد بکنیم. و متاسفانه حالا قرار بود ما این یه سلسله جلساتی رو ادامه بدیم، یه داستانی که داره واقعا به نظرم اذیت کننده شده بحث علم و شبه علم. ببینید الان مثلا من تا چند سال پیش این اتاریا، این به قول دکتر غمسن همچه دکتر علفی ها، اینا هنوز چیزی به عنوان مثلا دیابت مودی رو نمیشناختن، الان همینجا اومدن تو فضای مجازی و اینا دیدن پزشکا و حالا متخصصا دارن در مورد یه دیابت عجیب قریبی صحبت میکنن میگن مودی، بعد شما حالا میایی میریم این پیجای اتاریا و نمیدونم این طب سنتی ها و اینا رو باز میکنی، حالا خدا من حالا چون میرم اینا رو بعد وقت نگاه میکنم یا دوستان برام میفرستن، جدیدن دیگه یه چیزی یاد گرفتن میگن بچه شما احتمالاً دیابتش نوع یک نیست، بچه شما احتمالاً دیابتش مودیه و نیازی به انسولین نداره، این عرق رو شما میدی به بچه‌ت، این نمیدونم معجونه رو میدی به بچه‌ت، انسولینش هم برو قطع. خود علم پزشکی الان آقای محمدی اول صحبتش گفت چی؟ گفت این کیتای سی‌50 الان تو ایران پیدا نمیشه، همون موقعی که پیدا میشد آزمایش ژنتیک مودی تو ایران خیلی سخت بود، باید چند تا آزمایش ژنتیک طرف بده بعد ما متوجه بشیم که این حالا مودی هست یا نه. و اون طرف عطاری چجوری اومد با دو تا سوال به تو تشخیص داد که بچه تو مودیه، بعد بیا برو انسولینشو قطع کن فلان چیزو بده. این هم میشه داستان شبه علم با کلمات قلمبه سلمبه ای که خودش هم معنی و مفهومش را نمیداند با شما میاد بازی میکنه. یعنی الان اگه یه نفر کاش می اومدن مثلا توی یکی از این جلسات به قول چیزا یه مناظره باهاش بکنیم، مثلا دو تا کلمه فقط بیاد بشینه مقاومت به انسولین رو توضیح بده، هر کی رسیده یه پای دوربین گذاشته به خودش میگه مشاور دیابت، یعنی الان کلمه‌ش هم یاد گرفتن دیگه برای اینکه مردم گول بخورن، شما توی پیجش تو بیوش رو نگاه کن می‌نویسه مشاور دیابت دیگه، این مشاور دیابت مدرکش از کجا گرفته کجا درس خونده رو دیگه شما نمیدونی، شروع میکنه میگه بدن شما نمیدونم به خاطر تب بلغمی نمیدونم سودایی فلان اینا شده، سموم تو رگهای شما چیز شده، این دارو رو ما به شما میدیم، این معجون رو به شما میدیم، این سموم از بدن شما رفع میشه و شما دیگه دیابت درمان میشه. نمیدونم، یعنی فکر کنم من که الان مثلا رفتم 7 سال درس تغذیه رو خوندم، شما وقتی از من یه سوال پزشکی میپرسی میگم مثلا این در تخصص من نیست، من تا اینجا تغذیهش رو خوندم، وقتی بالاتر یکی از دوستان گفت مثلا در مورد استرس بگو، گفتم من تخصصم این نیست، من در مورد تغذیه تخصصم مثلا هم، ولی اینا شدن علامه در متاسفانه دیگه. و این بعدن میبینیم متاسفانه دیگه.
من خانم فخیمی هنوز دستشون بالاست، نمیدونم فرمایش جدیدی داریم دیگه که از همون دفعه بالاست. خانم امینی یه نکته گفتن که تنم میلرزه، به دختر من میگفت به هیچ عنوان آب نخوره، به جای آب دم نوش هایی که من میدم استفاده.
هر جایی یه چیز خواستن به ما بفروشن، یه چیزی رو باید بد بکنن که شما مجبور بشی اون چیز اونا رو بری بخری. میگن نمک یوددار به درد نمیخوره، چرا؟ چون میخوان نمک دریاشون به شما بفروشن. میگن آب به درد نمیخوره، چون میخوان دمنوششون رو به شما بفروشن. یعنی این تو ذهنتون باشه دیگه.
آخه چطور واقعا میتونی همچین توصیه هایی مثلا کیلویی بدون آزمایش بدون مثلا چیز، و این که مثلا حالا به هر حال ما احترام میذاریم به در واقع مثلا بو علی سینا تو کشورمون روز پزشک بوده که همین هفته پیش، و روز داروساز هم مثل که امروز بوده. خلاصه مثلا اینا به هر حال بزرگان ما بودن در زمان خودشون، ولی اگه بو علی همین الان هم بود خب مخصوص علم مدرن کار میکرد. و مثلا حالا میخوام بیان بگن خب تفاوت دیابت نوع یک و دو و بودی و نمیدونم اینا، بعد مثلا شما این کار رو بکنید، آخه نمیدونم واقعا. کلا
ببینید تو زندگی آدم از چه آدمای خوشش میاد؟ از آدم های احتمالا ما خوشمون میاد که وقتی انتقاد ازش میکنی میره خودش رو درست میکنه، درسته؟ یعنی میگیم این آدم انتقاد پذیریه، وقتی ازش انتقاد میکنی خودش رو میره درست میکنه، این آدم یه دنده ای نیست. اینایی که طب سنتی اکثرا کار میکنن مثل همون آدم های یک دنده. میگی اینو کجا نوشته؟ میگه تو کتاب قانون، تا اگه درست بگه میگه تو کتاب قانون مثلا ابو علی سینا اینو نوشته، من دارم طبق اون میگم. بعد میگه این کتاب برای کیه؟ میگه برای اون موقع است. ولی اف یعنی علم کلن، حالا که پزشکی هم یکی از علم ها هست، اینه که انتقاد پذیره، و انتقاد پذیریش در کنار اینه که خودش رو حتی درست میکنه. چند روز پیش من یه چیزی رو توی اینستاگرام گذاشته بودم دیگه، بودم این مثلا فرض کنید راین تدین تا چند سال پیش شما میرفتید مشکل معده یه چیزی داشتی براتون راینتیدین می‌داشتی، علم پزشکی خودش به این نتیجه رسید که عوارض این دارو بیشتر از فایده‌اش. خودش من حالا گفت حالا اینو جمعش بکنید از تو بازار. این نشونه ضعف علم پزشکی نیست، اتفاقا یعنی سیستم پایش وجود داره. یاد میگه من کاری که دارم انجام میدم و باید پایشش بکنم. مثلا هم یعنی اگه اینو بیان بذاریم تو چیز، یعنی اینکه مثلا همین سیستم کتونیا از روز اول که به عنوان یه علم پزشکی محسوب می شده، اگه بخواد پویا بمونه باید یه سیستم پایش داشته باشه، باید خودشو آپدیت بکنه. توصیه‌ای که مثلا ما داشتیم 4 سال پیش می کردیم، اگه الان آپدیتش نکرده باشیم درست نیست دیگه. پس من باید ببینم الان علم جدید داره چی میگه، برم اونو اندیشه های کهنه خودم رو مطابق با علم جدید تطابق بدم. علکی نیست دیگه، یعنی من بیام یه چیزی رو، ولی اونا متاسفانه اینجوری نیستن دیگه. تأکیدم داشتن گفتم به دکترتون نگید، راست میگه دیگه، یعنی به دکترت نبون که داری.
من الان سایتی که گفتن رفتم و دارم نگاه میکنم، در مورد دیابت هم مفصل صحبت دارن و آلوورا و مثلث سلامت و
میگم دیگه. ببینید کلن من سال 90 وقتی وارد دانشگاه شدم، تغذیه کلاس 2014 اون موقع فکر میکنم بود، یعنی رفرنس ما توش نوشته بود بربرین گفتم جلسات قبلی کلا اینا دارم میفروشنش، بربرین یه مکملی از زرشک میگیرنش. خب نوشته بود میتونه بله باعث کاهش مقاومت به انسولین بشه، ولی هیچ وقت بربرین نمیتواند جای داروی اصلی بیاد. یعنی مثلا خانم فخیم که الان توضیح داد، من نمیتونم بیام به خانم من خودم، یعنی چند سال پیش 15 سال پیش میدونستم بربرین خوبه. حالا بیام به خانم فخیم بگم خانم فخیم تو میری متفورمین تو قطع میکنی یا آبومت تو قطع میکنی چون ضرر داره برات، میری فقط بربرینه رو. بربرین یک مکمله. 15 سال پیش هم ما اینو میدونستیم. حالا اینا میان یه تجارتی روش میبندن، شما این اینستاگرام باز میکنی، خدا این مراجعه کننده های ما عروض دارن مثلا این کلیپ رو میفرستن، آقای دکتر مثلا این بربرینه چجوریه، میگن این متفورمین رو منو قطع بکنیم کار انجام بده. این یه مکمل. حالا اون میخواسته بفروشتش، اومده حالا شروع کرده به تبلیغاتش انجام داده. و هر سری کسی که فروشنده باشه یه محصول جدیدتری برای یعنی یه چیز جدید، یعنی این بربرین داستانش تمام میشه، بعدن میبینن ای مثلا حالا پزشکا دارن میگن کورکومین هم خوبه، فردا میان یه معموله کورکومین وارد میکنن، شروع میکنن میگن کورکومین خیلی خوبه، حالا تو بیا متفورمینی که پزشک برات نوشته رو قطع کن، بیا هم کورکومین رو مثلا استفاده کن چون میخواد بفروشه دیگه. حالا این مثلث سلامت احتمالا یه چیز داره میفروشه، من نرفتم احتمالا یه چیز داره میفروشه در خیلی. آره دیگه در موشای ارگانیک.
ممنون. بله ما سرکار خانم دکتر حکیمی هم در خدمتشون هستیم که نظارت بر داروها در کتونیا دارن و داروسازی هستن که همراه تیم ما هستن و روز داروسازم به ایشون تبریک عرض میکنیم.
آره این اکانت آقای رضا هم صحبت قشنگ کردن دیگه، مثلا کسانی که از طب علفی آقای این کلاهبردار استفاده میکنن بهشون به امیدن مثل اینه که تو عصری که هواپیما و قطار و ماشین هست همچنان اصرار دارن با شطور برن مسافرت. میگم ببینید اینو که الان ما همیشه هم میگیم، یعنی مگه من تغییر زاده که مثلا الان دارم اینو میگم، یعنی ما که گارد نمیگیریم نسبت به این موضوع؟ مگه ما مثلا تو خونمون زردچوبه استفاده نمیکنیم؟ مگه ما تو خونمون زنجبیل استفاده نمیکنیم؟ دارچین استفاده ما همه اینا رو داریم والا ولا استفاده میکنیم. مشکل سر اینه که اینا میان میگن شما بیا اینو برو قطع کن، شروع کن مثلا از عرق. نمیدونم چند روز پیش یک مراجعه کننده من داشتم، این دیگه جدید شده بودم، مثلا ما خودمون همیشه به مراجعه کننده هایی که مثلا برای خواب و اینا هست مثلا از نظر علمی ثابت شده بابونه میتونه باعث آرامش و خواب و بهتر اینا بشه، بابونه آبوشن شیرازی، این دوتا مثلا جزئیاتی که علم ثابت کرد. او به من یه رفتم یه جایی گفته همه داروهاتو قطع کن عرق بابونه، به من گفت من چقدر از این بخورم؟ گفتم مگه من گفتم بری عرق بابونه بخور؟ من چی میدونم چقدر باید بخوری عرق بابونه؟ الان گفته همه داروات قطع کن عرق بابونه بخور. پارسال گفتن عرق گزنه، حالا شده عرق بابونه، حالا شده بعدا میشه یه چیز دیگه. هی اینو استفاده میکنیم این جواب نمیده، میگه خب اونی که داده بودیم بهت خوب نبود، این سری عرق دیگه بهت میخوایم بدیم، چند سال پیش هندونه ابوجهل اینا رو دیگه من قشنگ یادمه تو حالا سمت استان فارس اینا دیگه موز شده بود، همین کپسولا اینا میفروشن دیگه، این کپسولای چیزا رو این دونه های اسفند رو میکردن تو این، گفتن برای کلسترول خوبه، بعد میکردم تو این کپسول ها ملت میگن این دارو دارن حالا میخورن.
بله بسیار خوب، با دیگه نزدیکای آخر جلسه هستیم. ممنونیم از همه دوستان تشریف آوردن، انشالله که جلسه مفید بوده باشه و نکات مفیدی رو گفته باشیم برای دوستان هم.
آرزوی من اینجا خواهم رئیسیان هم بدم، فکر میکنم مراجع کننده خودمون هستن. خانم رئیسیان ببینید، فکر میکنم شما دیابت نوع یک هم بودید اگه اشتباه نکنم. ببینید داروهای گیاهی هیچ وقت جایگزین داروی اصلی نمیشن. حالا داروی اصلی اگه انسولینه، اگه داروی خوراکیه خب مثلا متفورمین نمیدونم اینا هستن، جایگزین اونا نمیتونن بشن. ما اینجا خودمون به مراجع کنندهامون اون میزان مجاز هر کدوم از این ادویه هایی که از نظر علمی ثابت شده رو بهشون توصیه میکنیم، ولی یادتون باشه یک سری از داروهای گیاهی خیلی وقتا خودشون تداخل دارن رو جذب اون چیزا، یعنی میتونه جذبو کم بکنه، میتونه جذبو زیاد بکنه حتی، و به همین دلیل به این موضوع هم باید شما حواستون باشه. اینی که حالا مثلا شما داری مثلا انسولین میزنی، حالا بیای بری حرق نمیدونم گزنه فلان اینا رو هم استفاده بکنی، اونم باید بدونی چقدر حالا من از اینو میتونم استفاده بکنم. روزی یه لیوان میتونم بخورم، یه قاشق میتونم بخورم، چقدر میتونم بخورم. و این اصلا رو دو روز پیش یه مراجع بنده من داشتم انقدر از این چای ترش استفاده کرده و آنزیمای کبدیش دیگه رفته بود. بابا این چای ترش هم دیگه اندازتون داره دیگه، یه استکان بخورید در روز، حالا یه چیزی میگن خوبه. این بنده خدا هم گفت نمیم، گفتن خوبه خوبه، من روزی یه فلاک در این چای ترش هم خوردم، همجی ما کبدیش رفته بود بالا دیگه. خلاصه حواستون به این موضوعات باشه دیگه، حواستون به سلامتیتون باشه، انشالله هم که آخر هفته خوبی داشته باشید و اتفاقات خوبی هم برای خودتون هم برای کشورمون بزودی بیفته.
ممنون. ممنون، موفق باشید. خیلی ممنونم،
دمت گرم که تا آخر شنیدی، و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.